أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حکم خروج از دار مغصوبه بود. از شد که اگر کسی مضطر شد به غصب، به حرام، اون اضطرارش هم به سوء الاختیار بود. خب اگر بقاءً اونجا بخواد عبادت انجام بدهد، بقا داشته باشد، بقاش قطعا این حرامه، شکی هم نیست. اگرم بخواد اونجا عبادتی انجام بدهد، خب بحث اجتماع امر نپیش میاد. اما حکم خروجش مورد بحث واقع شده که اگر تصرفی در اون مکان که به سوء الاختیار این آقا مبتلا شده است، اون تصرف مقدمه واجب باشد یا عنوان واجب برش انطباق داشته باشه. مثل خروج، کسی به سوء الاختیار مرتکب حرامی شده، حالا اون حرام مقدمه واجب هست یا عنوان واجب برش منطبقه. خب اینجا بحث میاد که آیا در چنین صورتی اگر اون تصرف حرام مقدمه واجب شد، اینجا حکم این فعل چیه؟ همچنان بر حرمت باقیه، حرمت داره یا حرمت نداره، وجوب داره یا هم حرمت دارد هم وجوب دارد، یا اینکه نه حرمت دارد نه وجوب داره، یا مختار مرحوم صاحب وصول که می‌فرمود که وجوب دارد ولی از نظر ملاک، ملاک حرمت هم درش باقی هست. پس بنابراین اقوال پنجگانه اینجا مطرح هست. محل بحث ما فرعی هست که اجتماع امر نهی شده، ولی به این نحوه که یعنی یه فرع خاصی از اجتماع امر نهیه که در حقیقت در اونجا ارتکاب حرامی شده، ولی اون حرام مقدمه یک واجبی هست و این به سوء الاختیار الان مرتکب شده. اینجا باید چه کار بکنیم؟ چی بگیم؟ اینجا آیا واقعا اجتماع امر نهی؟ اونایی که مجوز هستن چی میگن؟ اونایی که مانع هستن قائل به چی هستن؟ دقت کردید؟ پس این یه فرع خاصی در اجتماع الامر و نهی هست، یه فرع خاصی از فروعات اجتماع الامر و نهی هست. و اون فرع عبارت از این شد که این شخص اضطرار داره. خب اگر اضطرارش لا به سوء الاختیار بود، قطعا حرمت برداشته می شد و وجوب می آمد و دیگه بحث اجتماع امر نهی پیش نمی آمد. اون فرع سابق بود دیگه، فرع سابق اونجایی که اضطرار لا به سوء الاختیاره، اونجا می گفتیم که دیگه حرمت برداشته می شود به جهت هم ادله عقلیه هم ادله نقلیه، و اگر عبادت هم اونجا انجام بدهد عبادتش هم صحیحه، بس امر هست ولا نهی. دقت کردی؟ خب بس در صورت بفرمایید که مسئله که اضطرار لا به سوء الاختیار باشه، مسئله روشن بود تقریبا و مسئله جای بحث زیاد نداشت. اما اونجایی که به سوء الاختیار باشه، خب به سوء الاختیار باشه قطعا حرمت هست در ورودش، در دخولش و در بقایش قطعا حرمت هست، و در همون حال هم اگر بخواد عبادت انجام بدهد، خب یکی از فروعات مسئله اجتماع امر نهی خواهد بود. اما مسئله این است که اگر به سوء الاختیار این حرام را انجام داد و این حرام الان مقدمه شده برای یه واجب، اینجا چی می فرمایید؟ یاد کردید؟ یه فرع خاصی از فروعات مسئله اجتماع امر و نهی هست، یه فرع خاصی از مسئله اجتماع امر و نهی هست. اگر مقدمه نمیشد برای واجب، باز به یه معنا تکلیف روشن بود که اگر مقدمه عبادت نباشه، خب این حرمت داره، قطعا ورودش بقایش حرمت داره. اما اگر مقدمه واجب باشد و مقدمه منحصره واجب باشه، تخلص از این حرام الان فقط راهش این است که از اینجا خارج بشن. و اینجا چی میفرمایید؟ اینجا اجتماع امر نهی چگونه باید فرض بشود؟ این خروج چه حکمی دارد؟ آیا حرام هست مثل بقا و ورود یا نه این حرام نیست؟ خب قولی بود که این حرام است، منهی عنه است لا غیر. گفتیم این قول صحیح نیست، برای اینکه این تکلیف بالمحاله، چون از اون طرف بقاش هم چیه؟ آقا حرامه. خب بقا حرام، خروجم حرام، این تکلیف بالمحال میشه. قول دومی بود که هم واجب هم حرامه، حرمتش سر جای خودش ولی وجوب هم داره. این گفتیم اسوء حالا من القول الاوله، این بدتر از قول اوله، برای اینکه در قول اول درسته تکلیف بالمحال بود ولی تکلیف المحال نبود، دو تا عنوان بود، یک عنوان خروج، یک عنوان بقا. میگفتیم نمیشود که عنوان خروج وجوب داشته باشه، عنوان بقا هم حرمت داشته باشه، گفتیم این با هم سازگاری نیست، تکلیف بالمحاله. ولی اینجا سر یک عنوان میخواد بگه که همون عنوان خروج هم وجوب دارد هم حرمت داره، این تکلیف المحال میشه، علاوه بر اینکه تکلیف بالمحال هم هست. بس قول دوم هم رفت کنار. قول سومی در مقام مطرح شد، قول مرحوم صاحب فصول بود که میفرمود این وجوب دارد ولی حرام است بالحرمت السابقه، درست کردید؟ و ملاک حرمت هم همچنان در این هست که اونم این است که مستحق عقاب خواهد بود. این قول را هم دیروز بررسی کردیم و مرحوم آخوند اشکال کردند و فرمودن که مرحوم آخوند آقای خویی و دیگران اشکال کردند، گفتن که اختلاف زمانه الجل باعث ارتفاع استحاله نمیشود، چون متعلق یکیه، نمیشد که شما بگید که بالاخره در یه زمان شارع اینجا را حرام اعلام کرد، الان امروز اینجا را واجب اعلام میکند، با اینکه متعلق یکیه، یک کاره، دو زمان اعلام تکلیفه، دو زمان اعلام تکلیف باعث نمیشد که این استحاله برداشته بشود. بالاخره این مصلحت داشت باید وجوب باشد تا آخر، مفسده داشت باید از اول اصلا وجوب را جعل نمی کرد، نه اینکه از اول همین کار را در نظر بگیرد بگد که این کار را من در آینده مثلا انجام بگیره حرام قرار میدم، بعد امروز بفرماید که نه دیگه اون حرمت فعلا باشه کنار، اینجا را ما واجب اعلام میکنیم. این معنا نداره، این در مولای حکیم آگاه چنین چیزی محقق نمیشود، در یک متعلق دو تا حکم با هم جمع بشد. پس این قول هم اشکال شد. البته ما یه جوابی دادیم، عرض کردیم که تنها اختلاف زمان جعل نیست، بلکه متعلق ها با هم فرق دارن. متعلق ها اینجا یکی عدم طرف و الاسرار، اون موقع شارع اعلام میکنه که این حرامه، و دیگری بعد طرف و الاسرار، اون استرار عارض شده، میفهمید که حالا استرار عارض شد با این عنوان دیگه این حرام نیست بلکه واجب هست این کار انجام بگیره، و این نیاز هم نیست که زمان جعل ها از هم تفاوت داشته باشه، نه از اول اعلام بکند که من هر دو جعل را همزمان الان جعل میکنم، اعتبار میکنم، ولی برای دو تا متعلق، چون متعلق ها از هم جدا هست اشکال نداره، متعلق ها با هم یه تفاوتی دارن اشکال نداره، ولذا فرمایش مرحوم صاحب فصول قابل دفاع هست. قول چهارمی که در مقام مطرح شده، قول عرض کردیم، اون بیانی که ما عرض کردیم عمده اشکالش این است که حرمت منوط بشه به اختیار انسان. اونم یه نوبت جواب دادیم دیگه، گفتیم که حرمت منوط بشه به اختیار، اون اشکالش همونه که نمیشه حرمت تکلیف منوط به اختیار انسان بشه، بعد اونم دیروز عرض کردیم و جوابش گذشت. حالا قول چهارمی که در مقام مطرحه، قول شیخ انصار رضوان الله علیه و همچنین مرحوم ناینی، میفرماین این حرکت خروجیه واجبون لاغیر، اصلا حرمت نداره. خب مرحوم شیخ انصاری و مرحوم ناینی که این قول را پذیرفتن، فرمان واجبون لاغیر، حرمت ندارد، اصلا ملاک حرمت هم ندارد، مبغوضیت هم ندارد، عقاب هم ندارد، تنها واجب است لاغیر. خب این قول را که انتخاب کردن که انه باید سه مطلب را برای ما اثبات کنن، یکی این که این واجب هست، خروج واجب است، دلیل وجوبش رو برای بیان بفرماید. دوم این که این حرام نیست. چرا حرام نیست؟ و سوم این که ملاک حرمت رو هم نداره. باید سه مطلب رو اثبات کنن دیگه. یکی این که واجب است، دلیل وجوب رو بیان بفرماید. دوم این که حرام نیست، دلیل عدم حرمت رو بیان بفرماید. و سوم این که ملاک حرمت رو هم ندارد. اما این که میفرماین واجب است، به خاطر این که میفرماین یا این یا مقدمه واجبه یا عنوان واجب برش منطبقه، پس دلیل وجوبش به یه معنا نیاز به بحث زیاد نداره طبق نظر مرحوم شیخ انصاری و مرحوم ناینی. چرا واجب است؟ به خاطر اینکه یا این مقدمه تخلص هست، رد المال الى صاحبه هست، تخلیت المال هست، یا اینا واجبند، یا مقدمه تخلیه ماله، مقدمه رد الماله، مقدمه تخلص هست، اینا واجبن، اینا مقدمه شه پس واجبه. یا به خاطر اینکه اصلا خود عنوان تخلص بر این منطبقه، بر این بفرمایید بر چی؟ بر همین خروج منطبقه، ولذا واجبه. پس قسمت اول بحثشون دلیلش چی است آقا؟ همین است که عرض شد. اما این که میفرماین حرام نیست، اینم دیروز باز دلیلش عرض کردیم. دلیلش چی بود؟ که مرحوم شیخ انصاری فرمود که این فعل که میفرماید حرامه، یا قبل از دخول میفرماید حرامه یا بعد از دخول. قبل از دخول اصلا مقدور نیست، خروج مقدور نیست تا اینکه حکم متوجه بشه به عبد که شما خارج نشو. این مقدور است خروج، قبل از دخول که خروج مقدور نیست. رد کردی؟ سالبه به انتفاع موضوع هست، و چیزی که سالبه به انتفاع موضوع است مقدور نیست، در قدرت من نیست تا اینکه خطاب متوجه بشه که ایها المکلف خارج نشو. خارج نشو من، چون مگر من وارد شدم تا خارج بشه. درست کردید؟ پس برابر این مرحوم شیخ میفرماین که قبل الورود، قبل الدخول اصلا مقدور نیست، پس برابر این تکلیف حرمت متوجه نخواهد بود. اما بعد الدخول که مستر میشه برای خروج، دیگه اونجا هم ملاکی برای حرمت نیست. اونجا ملاک تنها یه ملاک هست، اونم که آقا خارج شدیه. چرا بگن که آقا خارج نشد؟ در فرمودید؟ بس بنابراین ایشون میفرماید که اینجا شما نمیتونید بگید که اینجا حرمت هست، حکم به حرمت هست. رد کردید؟ و قبل از و بعد از دخول بخواد حرام بگد، اون اشکالات هم میاد دیگه، اون اشکالات که تکلیف بالمحال میاد، تکلیف المحال میاد، اونو اگر بخواد. بس قبل از دخول مقدور نیست، بعد از دخولم بگید آقا حرمت هست، اون اشکالات که قبلا گفتیم، اونو قول اول قول دوم همین میگفتیم، گفت حرامه دیگه، اشکالات کردیم، گفتیم که این تکلیف بالمحال، تکلیف المحال، پس بعد از دخولم که دیگه معنا ندارد بگید حرامه، چون از شاره خودش میگد الان از اینجا خارج و اینجا رو تخلیه کن. درست کردید؟ پس مرحوم شیخ انصاری میگد بعد از دخول که نمیتونی بفرمایی که حرامه، چون اگه بفرمایی حرامه تکلیف بالمحال پیش میاد. یا تکلیف المحال پیش میاد. قبل از دخولم که مقدور نیست، پس کی این حرامه؟ درست کردی؟
یعنی دو تا فتوا وجود داشت، یه دو میگن که خود امر وجود میاره، یه دو میگن نه ملاکش هم وجود میاره، درسته؟ و نهی هم همین
نه، فعلا ما جعل را میگیم، یه جعل ما میخواییم بگیم که جعلی مولا چی میتونه جعل انجام بدهد؟ حالا ملاک، بحث ملاک را میاییم، اون بحث سومه دیگه. گفتیم سه مطلب را باید اثبات کنند. یکی این که اینجا واجب هست، وجوبش روشن شد دیگه، واجب هست به خاطر اینکه یا مقدمه واجبه یا عنوان واجب برش منطبقه. مطلب دومی که باید اثبات کنن این حرام نیست، جعل و حرمت نشده. این رو همینطوری مرحوم شیخ انصاری بیان کرد. فرمود که میفرماید قبل از دخول اینا حرام کرده، نهی کرده، اینکه مقدور نبوده قبل از دخول. سوال به انتفاع موضوع هست. میفرماید مثل کسی است که مثلا فرض فرمایید که اگر برد یک جایی، اونجا مجبور میشد که شراب بخورد، شراب را میریزن تو حلقش یا شراب مجبور خودش بخوره، مستر میشه که شراب بخوره. خب اینم نرفته، آیا به این میگن که آقا شراب نخور، شراب بر شما حرامه؟ اونجا اون مکانی که نرفتی اونجا شراب نخور. که من نرفتم که شما بر من خطاب بکنید که شراب نخور. سالمه به انتفاع موضوعه. مرحوم شیخ تنظیر میکنه به این مثال که در این مثال چطور هنوز موضوع محقق نشده، بهش خطاب نمیاد. اینجا هم همینطوری، اینجا هم که ورود نشده خروجی نیست تا بگن که خارج نشود. بعد از دخولم که نمیشود حرمت بهش متوجه بشه، برای این که الان ملاک وجوب اینجا هست. وقتی ملاک وجوب هست و وجوب هم فعلیه، قطعا وجوبش فعلیه دیگه، و دیگه نمیشود مولا بگد که این کار را نکن، این خروج را انجام نده. خب پس بنابراین با این بیان میفرماین که حکم حرمت نیست. میمانه مطلب سوم. مطلب سوم چی بود؟ ملاک حرمت هم نیست. با این که میخوان بفرماین حرمت نیست، میخوان بفرماین که ملاک حرمت هم نیست. مطلب سوم را مرحوم نائینی بیان میکند. فرماید اینجا ملاک حرمت هم نیست. چه ملاک حرمت ناشی میشد از این تطبیق این قاعده بر این مورد. کدوم قاعده؟ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار باید بر اینجا منطبق بشد، تا اینکه بگید که آقا درسته این آقا الان مختار نیست، مستر شده، ولی چون با اختیار خودش اینا پیش آورده، لا ینافی الاختیار عقابا و این کان ینافیه خطابا. خطاب نیست ولی عقابش هست. باید این قاعده منطبق بشه تا اینکه بتونید بگید اینجا عقاب هست. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار چی آقا؟ عقابا. نه، ینافیه خطابا. خطاب نمیشه، چون مستره خطاب برای جعل دعویته، چون دعویت اینجا ایجاد نمیشه، چون از اون طرف خود مولا میگه خارج شو، دیگه دعویت نداره، چون این خطاب اینجا معنا نداره، ولی عقابش هست. مرحوم نائینی میفرماید اگر شما بخواید بگید ملاک عقاب هست، باید این قاعده اینجا منطبق بشه، حال اینکه ایشون وجوهی ذکر میکنن که این قاعده شامل این مانعنفی نخواهد بود. این قاعده جاش اینجا نیست. وقتی این قاعده شامل اینجا نشود، دیگه شما دلیلی ندارید که اینجا بفرمایید که ملاک حرمت است. اینجا میفرماین داخل کدوم قاعده است؟ رد المال الى صاحبه. داخل اون قاعده است. رد المال الى صاحبه چیه؟ واجبه. پس اینجا فقط وجوب هست. یه قاعده دیگر، قاعده دیگر چی بود؟ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اینجا را نمیگیرد، حالا به وجوهی که بیان خواهند کرد. خب بس بنابراین سه مطلب دارن، باید این سه مطلب را قائلین به این قول چهارم که قول مرحوم شیخه و مرحوم نائینیه، باید این سه مطلب را اثبات کنن. مطلب اول یکی انه بحث نمی کنیم که گذشت. مطلب دوم هم به یه معنا مرحوم شیخ فرمودن به اون بیانی که قبل از ورود چیسته ها این مقدور نیست، بعد الورود هم که نمیشد نه اینجا متوجه میشه. خب اینجا مرحوم آخوند جواب داد، درسته؟ از این بیان مرحوم شیخ جواب داد، دیروز گفتیم دیگه. جوابش چی بود؟ یه جواب نقضی داد، فرمود در مورد بقا هم این مسئله میاد، باید بگید بقا هم قبل الورود حرام نیست. حالا که شما نمیگید در بقا، اینه نمیگید در بقا، میگید که کلن حرامه، چه قبل الورود چه بعد الورود. پس بنابراین اگر مسئله عدم قدرت مانع تکلیف میشد، باید در بقا هم همین مطلب را بفرمایید که نمیگید اونجا. این نقص. و جواب حلی که مرحوم آخوند فرمودن آقا این قدرت هست، قبل الورود اینجا قدرت هست. قدرت چگونه هست؟ قدرت معلواسته هست. قدرت نیاز نیست که برای صحت تکلیف، نیاز نیست که قدرت بالمباشره باشه، بدون واسطه باشه. نه، قدرت معلواسته هم کافیه و اینجا قدرت معلواسته هست. این مکلف قادر است بر خروج ولو مع واسطت دخول. در فرمودی چون قادر بر دخول، بس در نتیجه قادر بر خروج، ولذا می شود قبل از دخول بهش تکلیف متوجه می شود که خارج نشو، به خاطر اینکه قادر بر خروج مع واسطه، مع واسطه مرود. در فرمودید خب اینجا مرحوم صاحب منتقا یک دفاعی از مرحوم شیخ انجام داده. اشکال مرحوم آخوند را توجه کردید دیگه. اشکال مرحوم آخوند این بود که آقا اینجا قدرت هست، قدرت مل واسطه. صاحب منتقا آمده یک دفاعی کرده، گفته منظور شیخ که این مطلب نمیتونه باشه به این واضحی که مرحوم آخوند، مرحوم شیخ انکار بکنن که قدرت اگر به اصلا بلا واسطه بود تکلیف صحیحه، اما معل واسطه بود اصلا تکلیف صحیح نیست. اینا نمیدونه شیخ عجل از این است که چنین مطلبی بگن. روشن است که قدرت چه معل واسطه باشه چه بدون واسطه باشه، در هر دو صورت تکلیف صحیحه. در فرمودید پس شیخ این مطلب را نمیخواد بگد که میفرماید اینجا به خروج تکلیف حرمت نمیاد قبل الورود. نمیاد نه به خاطر این که اینجا قدرت معل واسطه است و ما قدرت مباشری میخواییم، نه اینا نمیخواد بگد. منظور شیخ این است که اینجا این شخص قبل از ورود، بله این تکلیف متوجه نمیشه برای اینکه سالبه به انتفاع موضوعه، اما بعد الورود درسته از همکنون ما میتونیم تکلیف بهش متوجه بکنیم و قدرت هست، قدرت معلواسته هست، ولی بعد الورودش الان لحاظ بکنیم تکلیف صادر بکنیم، ولی اون موقع چون میبینیم استرار آرزش میشد. شیخ که میفرماید نمیشود به لحاظ اون بعد الورودش تکلیف بهش متوجه بشه، تکلیف حرمت خروج، نه به خاطر اینکه این مل واسطه هست، قدرتش مل واسطه هست، نه به خاطر اینکه چون بعد الورودش یا مع فرض الورودش، یعنی که انه صاحب منتقا میخواد فرض کنه که بدون ورود اگر فرض کنیم معنا نداره تکلیفش متوجه بشه، بدون ورود مل ورود فرض کنیم، هنوز واردم نشده، مل ورود فرض کنیم، اینجا چون کنارش استرار هست تکلیف نمیشه و تکلیف حرمت نمیشه. پس شیخ نظرش به مسئله مباشرت و مباشرت نیست، نظرش از این که میگه تکلیف اینجا صحیح نیست، میگه تکلیف را شما بدون ورود فرض میکنید، میگه معنا نداره. کسی که فرض کنیم که آقا اصلا وارد نمیشه، بگیم که آقا خارج نشو، این که باطل قطعا. مل ورودش در نظر بگیریم و قبل از ورود بهش تکلیف صادر بکنیم، این اشکال نداره، این قدرت هست معل ورودش، ولی چون اصرار کنارش هست لذا تکلیف صحیح نخواهد بود، تکلیف به حرمت صحیح نخواهد. شیخ اون مسئله اصرار را در نظر گرفته و فرموده تکلیف به حرمت خروج صحیح نیست. خب و این مقدار از فرمایش شیخ قابل پذیرشه، الا اینکه بر شیخ این اشکال وارد میشد که ما قبول کردیم اینجا حرمت دیگه متوجه نمیشد. درسته؟ حرمت متوجه، حرمت فعلی متوجه نمیشود، ولی ملاک حرمت که هست. شما چرا ملاک حرمت را نمیپذیرید؟ این بیان شما تکلیف فعلی را جلوش میگیرد، ولی ملاک حرمت که سر جای خودش هست، این آقا امتناعش امتناع بالاختیاره، ولی از ملاک حرمت هست. درسته اصرار حاصل شده و تکلیف فعلی معنا ندارد به خاطر اینکه تکلیف بالمحاله یا تکلیف المحاله هست، ولی ملاک حرمت که هست، بس باید بفرماید ملاک حرمت هست، نفرماید که حرمت نیست ملاکش هم نیست. صاحب منتها این اشکال وارد میکنم، میگن بیان مرحوم شیخ این نیست که بین مباشرت و غیر مباشرت فرق میذارن، بین حالت عدم ترول استرار اصلا آرز نشده، اون موقع اصلا وارد هم نشده این آقا. خب بله اونجا تکلیف معنا نداره به این تکلیف بکنن که آقا حرامه، چون این آقا در صورت عدم ورود و عدم استرار به خروج معنا نداره بهش تکلیف بکنن، چه دعویتی داره به این تکلیف. بعد الورود استرار فورا با فرض ورودش در نظر بگیریم، استرار کنارش میاد، اصرار که کنارش آمد دیگه تکلیف حرمت نمیتوند بیا. این منظور شیخ، اگر این منظور باشه پس اشکال مرحوم آخوند وارد نخواهد بود. بله فرمای شیخ صحیحه، حرمت اینجا نمیاد دیگه. درسته حرمت نمیتوند بیاد، دست کردید با این بیان شیخ حرمت نمیتوند بیاد، همون بیانی که در حقیقت برگشتش به اون بیان مصلاح رد وچه اول و رد وچه دوم بود دیگه. یعنی چون تکلیف بالمحال میشد، تکلیف المحال میشد، بس حرمت نمیتوند بیاد بعد الورود با فرض اصرار. ولی ملاک حرمت همچنان هست. چرا ملاک حرمت را شما قبول نمیفرمایید؟ دقت کردید این اشکالی است که بر شیخ. خب اینجا میرسیم به مطلبی که مرحوم ناینی دارن، که مرحوم ناینی عرض کردن متصدیین معنا شدن که اینجا ملاک حرمت هم نیست. دقت کردید قبل از این که حالا اون بیان مرحوم ناینی رو عرض کنیم که اینجا ملاک حرمت هم نیست، بعضی آمدن گفتن نه ما اینجا میتونیم یک نهی درست بکنیم، یه نهی فعلی درست بکنیم، با فرض اصرار هم یه نهی فعلی میتونیم درست بکنیم. یه این قلت و قلتی دارن مرحوم ناینی ظاهران که میفرماین اینجا میتونیم، یه کسی ممکنه بگه که اینجا اصلا نهی فعلی درست کنیم برای این حالت اصرارش. اونم چی هست؟ شما میگید آقا اینجا نهی نیست به خاطر اینکه نهی الان دعویت ندارد. دست کردید به خاطر اینکه الان امر به خروج دارد این آقا، قطعا حرمت خروج دارد، ولذا دیگه نهی از نهی نمیدوند دعویت داشته باشد. اشکالتون این است که نهی اینجا معنا نداره با وجود اون امر به تخلیه، امر به اینکه باید اینجا تخلص از حرام بشود. خب این را ما میایم میگیم آقا نهی اینجا نهی تسجیلی هست، نهی تسجیلی، یعنی نهی مثلا بفرمایید که حالا فرمالیته، یعنی یه نهی درست میکنیم که تا این آقا را بتونیم عقاب بکنیم. نهی حقیقی نه، نهی حقیقی باشه ولی اشکال پیش میاد. از یه طرف از این آقا را میخواید بگید که برد بیرون، از یه طرف هم نهی میکنید، زجر با نهی سازگاری نداره، این تکلیف بالمحاله یا در بعضی از صور تکلیف المحاله. ولی میگیم آقا نهیش تسجیلیه، قانونیه، یعنی یه چیزی درست میکنن که بتونن یخه این آقا رو بگیره. امرش بله امر حقیقیه، یعنی باید حرکت کنی بعث حقیقیه، ولی نهیش چیست آقا؟ نهی تسجیلیه. اینا میفرماین درست نیست، نهی تحصیلی هم نمیشه اینجا مشکل حل بکنه. چرا؟ برای اینکه اگر این آقا مستحق عقاب، نیاز به این نهی نیست. خب مستحق عقاب دیگه، عقل حکم کنه که این آقا مستحق عقاب، باید عقابش بکنه، این نهی میشه لغو. نهی تحصیلی هم چی؟ اگر بگید نه مستحق عقاب نیست مگر اینکه نهی باشد، پس نهی مدخلیت داره، موضوعیت داره،
نهی که موضوعیت داره باید نهی باشه که نهی حقیقی باشه، نه نهی که حقیقی نیست. یا میگید اصلا نهی اینجا موضوعیت نداره، این آقا مستحق عقابه. ما یک ظاهر سازی میکنیم، نیاز به ظاهر سازی نیست، وقتی حکم عقل است یه کافیه دیگه. اگر بفرمایید نه این نهی نباشه اصلا عقاب نمیشه، ولی خب پس میگیم پس نهی مدخلیت داره. خب نهی مدخلیت باید نهی باشد تا اینکه بتوند این آقا عقاب بشه، و اون نهی حقیقیه که منشأ عقاب میشود، نه نهی که ظاهری باشه و اصلا واقعیت نداشته باشه، دعویت نداشته باشه. عرض میکنیم که پس بنابراین نهی فعلی در اینجا مطرح نیست، اما میموند ملاک نهی. مرحوم ناینی میفرماید ملاک نهی هم اینجا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا صغرای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نمی باشد. اگر صغرای اون قاعده باشد اینجا ملاک نهی را میتونید اثبات بکنید، ولی چون اینجا صغرای اون قاعده نیست، اینجا صغرای کدوم حکم؟ رد المال الی صاحبه، بس واجب رد المال دیگه، صغرای برای اون قاعده دیگر نیست. قاعده چی؟ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، صغرای اون قاعده نیست. بس چون صغرای اون قاعده نیست و فرض کردیم که نهی هم که نیست، بس نه خود نهی است تا که از ناحیه نهی شما عذاب و ملاک را اثبات کنید، نه صغرای اون قاعده است تا از راه اون قاعده ملاک نهی را اثبات کنید، بس دلیل نداره که شما بفرمایید اینجا مبغوضیت هست و ملاک نهی هست، چون دو راه بیشتر ندارید برای اثبات مبغوضیت. یا باید نهی را اثبات کنید که نهی قطعا گفتیم قابل اثبات نیست اینجا، یا شبهه تکلیف و بالمحال میاد یا شبهه تکلیف و بالمحال میاد. دقت کردید؟ میماند اون قاعده، از راه اون قاعده بیاید بگید مبغوضیت هست، ملاک نهی هست، گرچه استراره است، ولی چون استرارش بالاختیاره، به سوی الاختیاره، ملاک همچنان سر جای خودش هست، از اون راه بخواید اثبات کنید. فرمان ما وجوهی ذکر خواهیم کرد که ثابت میکند که این مانه نفی صغرای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نمیباشه. و ایشون چند تا وجه ذکر کردن، حالا به بعضی از اون وجوه اشاره کنیم. وجه اولی که ذکر میفرماین، میفرماین اون قاعده در جایی هست که اگر مکلف مقدمه اعدادیه را انجام نداد، تکلیف در ظرف خودش یه غیر مقدور بشود. اگر مقدمه اعدادیه را انجام نداد، تکلیف در ظرف خودش غیر مقدور بشود. مثلا کسی فرض فرمایید که موسم حج هنوز روز عرفه، روز وقوف در مکه به اصطلاح حاصل نشده، این آقا مستطیع هست. خب فرض فرمایید که وجوب نیمده برای این آقا، چون هنوز اون روز نیمده و ما هم واجب تعلیق را قبول نداریم، چنانکه که مرحوم ناینی قبول نداره. خب پس خطابی الان فعلا نیست. این آقا باید مقدمه را تهیه میکرد. مقدمه چیه؟ سفر. سفر میکرد تا اینکه روز هشتم ذوالحجه بتواند به وقوف این برسد، یا کمی جلوتر که عمرهش رو انجام بدهد، مثلا یه روز جلوتر یا نیم روز جلوتر که عمره تمتع رو انجام بدهد و وقوفش هم برسد در عرفات، روز هشتم ظهر نهار برسد به عرفات. خب این آقا سفر نکرد، مقدمه اعدادیه رو انجام نداد. وقتی مقدمه اعدادیه رو انجام نداد، الان حج براش ممتنع یا ممتنع نیست؟ ممتنع دیگه، الان وقوف براش ممتنع. این آقا در این شهر 1000، 2000، 3000 کیلومتر از اونجا جداست، از اونجا فاصله داره. خب اینجا میگیم الامتناع بالاختیار، چون این امتناعش، این اصرارش بالاختیار حاصل شده، لا ینافی الاختیار، این آقا منافات نداره که این آقا را مختار حساب بکنیم از ذره ملاک، بگیم ملاک متوجه بوده است، بنابراین به ملاک مؤاخذه. بله خطاب دیگه بهش نمیشد که آقا شما باید الان وقوف کنی، چون یه قدرت نداره، معنا نداره، خطاب دیگه معنا نداره. اما لا ینافی الاختیار عقابا، عقاب براش متوجه میشه. پس ملاک در شمول قاعده اون است که اگر مقدمه را انجام نداد اون فعل در ظرف خودش چی بشه آقا؟ ممتنع بشه. میفرمایند در مانعنفی اینطوری نیست. در مانعنفی اگر این آقا وارد این مکان بشود مگه خروج برش ممتنعه؟ نه ممتنع نیست. پس اون قاعده در جایی بود که اون فعل در ظرف خودش چی بشه آقا؟ ممتنع بشود. حال اون که نه، این آقا که ممتنع نیست برایش خروج، میتونه خروج داشته باشه، میتونه در اینجا بشیند. درست کردی؟ پس اون قاعده شامل چنین موارد نخواهد بود. مواردی که امتناع بیارد میشود، نه مواردی که امتناع نیارد. شما میفرمایید که آقا این آقا بالاخره ناچار از تصرف غصبی، چه برد چه وایسته، تصرف غصبی با محاله هست. پس تصرف غصبیش چی هست آقا؟ غیر اختیاریه، امتناع دارد، یعنی از اون نمیتونه رهایی پیدا بکند. مرحوم ناینی فرمایان که اگر انسان مستر بشه به جامعه، معناش این نیست که مستر به فرد، بله این آقا مستر به جامعه کون در این مکان غصبی، که کون در این مکان غصبی دو تا فرد داره، یکی بقا یکی خروج. استرار به جامعه به معنای استرار به فرد نیست، ولذا اگر کسی را مستر بکنن، مکره بکنن که یا باید این شراب را بخوری یا با این آب را، نمیتونه بردار شراب را بخوره، بگه که حالا که من مستر به جامعه هستم بردارم این شراب را نعوذ الله بخورم. استرار به جامعه به معنای استرار به فرد نیست، و اینجا این آقا استرارش به جامعه کونه، بالاخره نمیتونه بیا هر کاری بکنه، این کون اینجا هست، کون در این مکان، اما اصرار به خروج که نداره، میتونه خروج رو انجام بده، میتونه ترک بکنه. ولذا اینجا میفرمایند داخل اون قاعده نخواهد بود، امتناعی در اینجا پیش نیامده. اینجا باز همچنان این آقا نه اختیار فعلی دارد که این کار رو انجام بده یا نده. درست کردید؟ خب بفرمایید بلندتر بفرمایید. من میگن این آقا مستر نیست دیگه، نسبت به استرار. مثال های مختلفی هم میزنن، یه مثال من عرض کردم دیگه، همین که این آقا را مستر بکنن به دو تا فعلی که یکیش بفرمایید مباح، یکیش حرامه. هیچگاه نمیگن که آقا این به اون فرد حرام مستره، بس استرار به جامعه به معنای استرار به فرد نیست. جوابی که آقای خویی از این اشکال میدن، از این بیان آقای مرحوم ناینی میدن، میفرماین آقا درسته اینجا استرار تکوینی نیست، ولی استرار تشریعی هست، استرار شرعی هست. وقتی شارع به این آقا گفت که حق بقا نداری، خب تنها یه راه میمونه براش دیگه، خروج میمونه دیگه. درسته این آقا الان اصرار تکوینی ندارد، مثل مسئله حج نیست که بگیم که الان بله وقوف براش ممتنع هست، ولی اینجا اصرار تشریعی هست. شرع آمده راه‌هایی نبسته، وقتی بقا را حرام اعلام کرده، قطعا دیگه اون در که بقا حرامه که شکی نداریم. دقت کردید؟ ولذا این اصرار داره الان به این خروج. بس الاصرار تشریعی کل اصرار تکوینی در صدق این قاعده. بد کردید. وچه دومی که مرحوم ناینی ذکر میکنن دیگه، مثل که وقت گذشت، حالا ان شاء الله با اینا تکمیل بکنیم. الحمدلله رب العالمین.